سال زمان میبره. باید خودت بری تو میدان و همه را بیاری. یعنی بحث به نظر من یه جوری ترجمه و بازی در میدانه. اون سیاستگزار، اون عزیزی که زحمت میکشه، اگر فهمی از میدان نداشته باشه، به نظر من شاید 50% کار رو رفته. من از حضرت علی یه سوال دارم. تو حوزه بایوتکنولوژی بالاخره این اتفاق افتاده، این تجربه موفق اتفاق افتاده، چقدر حضرت علی و مجموعه انجمن و این 35 شرکت خصوصی که حالا روی اینا میتونیم بحث بکنیم که حالا چقدر میتونه مدل موفقی برای شرکت خصوصی دیگه باشه، این ترجمه رو شما چجوری انجام دادید؟ بالاخره به موفقیتی نه به نظر من کوچیک، خیلی بزرگ رسیدین، خیلی جای تقدیر داره. اینو شما چجوری عملیاتی کردین؟
ببینید، خدا انشالله درجات شهید سلیمانی رو بالاتر ببره. ایشون یه کلمه یه داشت به نام این که فرمانده اونه که بگه بیا،
احسن،
نگه برو. فرماندهی، برنامه ریزی برای کشور ما در این شرایط، هر کسی ها برنامه ریزی میکنه باید خودشون جلو باشه، حرکت کنه تا بقیه پشت سرش را بیفتن. اینه که من بشینم برنامه بنویسم بدم بقیه اجرا کنن، این یا خوشخیالیه یا راحت طلبیه. من که مسئولیت از سر خودم رد کنم. برای همین میگم شما سیاستی که میذاری بعد خودت همون جلو بری بگی آقا من یه نمونه عملی این سیاست رو میخوام اجرا بکنم، بعد چی کار بکنیم؟ یه نمونه موفق ایجاد بکنی، با قول خارجی ساکسس استوری داشته باشی، یه داستان موفق درست بکنی، بعد بقیه دنبالت بیفتن، بعد بشی الگو. ما تو کشور تو حوزه فناوری برای انتقال تکنولوژی این کارو کردیم، ما الگو درست کردیم برای انتقال فناوری. انتقال فناوری رو نگفتیم اووردن کارخونه. یه بخشی از سوالات شما ناظر به این بود که این انتقال فناوری تو این سالا چجوری شد و آیا میتونن شرکت‌های دیگه هم این مدل کنن اینها. ببینید، انتقال فناوری، ما اول انقلاب اگه بخوام اینو در واقع یه سیر خیلی مجملی داشته باشم، اول انقلاب میگفتن که ما آموزش میدیم، آموزش میرن پژوهش میکنن، پژوهشی ها یه چیزی رو تولید میکنن، تولیدی ها اینا میرن بازار میفروشن، بعد اینکه فروخته شد در بازار وضع اقتصاد خوب میشه، ما کم کم همینجوری میتونیم از نفت جدا کنیم خودمون. دیدن که این نشد، آموزش دادن شد مقاله، اونم با منت چاپ کنن توی یک روزنامه خارجی. و همین قضیه همچنان ادامه تو بخشی از افکار برخی از مسئولین هنوز این هست که آقا ما آموزش رو باید تقویت کنیم. این موضوع مثل 1900 قبل جنگ جهانی دوم جوری فکر میکرد توی کشور توسعه یافته. نه اینکه بگیم آموزش نباید مد نظر باشه، نه، آموزش جای خودشو داره. بعد برای توسعه گفتن که ما باید بیایم کارخونه بزنیم، ما کارخونه میاریم، تولید رونق پیدا میکنه، اقتصاد گردش میکنه، ما باز دوباره از نفت وابستگیمون کم میشه. این تو دوران سازندگی این تفکر خیلی توی تکنیکراتی که تو دولت کار میکردن وجود داشت. کارخونجات زیادی زده شد، خیلی هم رفتن سر کار. اینم یه بخشی از بخشش خوب بود، نمیخوایم بگیم ایراد داشت، ایراد جای دیگه بود که ما باید نگاهمون رو به توسعه عوض کنیم. اون اشتغال زایی ایجاد میکرد، توسعه ایجاد نمیکرد. بحث توسعه با اشتغال زایی دو تا مطلب جداست. توسعه که داخلش اشتغال زایی باشه میتونه سبب پیشرفت بشه. اشتغال زایی به تنهایی منجر به توسعه و پیشرفت نخواهد شد. دیدیم که اینم اشکالش این بود که خب ما برای قطعات این کارخونجات دوباره باز محتاج به خارجی ها هستیم و ارزش افزوده ای نداره. ما در واقع مواد اولیه داره از اونها میخریم، خصوصا در حوزه داروهای شیمیایی اینجوری بود و در برخی از صنایع ما از اونها مواد اولیه میخریدیم، میریختیم توی این ماشینا برامون تولید میکردن، از اون محصول به ما میدادن. مواد اولیه‌ش هم وابسته بودیم، قطعات هم وابسته بودیم. در واقع عدم مزیتش چی بود؟ این بود که ما نمیتونستیم، مزیت رقابتی نداشتیم تو دنیا. یعنی شما یه سال اینو تولید میکردی، سال بعد میدید اون کشوری که خودش این تکنولوژی رو داره یه محصول جدیدی وارد تو بازار با یک نوآوری دیگه، با یه در واقع آپشن جدیدتر و بهتر، خب شما دیگه نمیتونید تو بازارت بین المللی رقابت کنی، با این مجبور شدی به بازار خودت فقط بفروشی. برای اینکه بازار خودت بفروشی مجبور شدی که انحصار ایجاد کنی، برای اینکه انحصار ایجاد کنی گمرک می‌بستی رو اجناس وارداتی و بعد اینجوری اون طرفی هم که داخل داشتن تولید میکرد میدید که خب طور دولت ازش انحصاری میخره، مردم داره میخرن، کشورم که مرزاشو بسته به روی این محصول، خب برای چی من برم جنسمو بهتر بکنم، برای توسعه خودمو خسته بکنم، دارم میفروشم زندگیمو. بسیار کارخونجات ما الان اینجوری هن که این وضع هستش تو بعضی جاها. ما تو بایوتکنولوژی اینو نداشتیم، دنبال رقابت بین المللی نبودن به خاطر اینکه دولت اشو خرید میکرد و منتفع میشدن و وارداتش هم ممنوع میشد. مثلا صنعت خودرو دیگه.
دقیقاً.
صنعت خودرو ما الان صنعت خودرو ما همین شکلو داره دیگه. خب ما صنعت خودرومون که نمیتونه با بنز و بی ام و هیوندای و تویوتا رقابت بکنه. به خاطر همینی که در واقع ما پامونو نذاشتیم اونور مرزها برای تولیدات مشترک. یه جایی مثلا مثل سوریه و ونزوئلا یه سری اما سمند و اینا خریدن، یا مثلا کارخونه پرایدی مثلا توی سوریه می‌خواستیم بزنیم، ولی نه، این رقابت بین‌المللی نمیشه. میتونه شروعش بشه ولی همینم باز خوب انجام نشد. بنابراین ما از این فاز هم گذر کردیم. ایده ما چی بود تو بایوتکنولوژی؟ ایده ما این بود که ما تحقیق و توسعه داخلی، یعنی تکیه به درون، که همون کلمه در واقع حضرت آقا هستش، تکیه به درون تو اقتصاد موقتی، و نگاه برون نگر، یعنی ما با تکیه به درون محصولاتی تولید بکنیم که این محصولات بتونه جایگاه خودش رو تو صحنه بین‌المللی داشته باشه، توسعه صادرات ایجاد بکنه. یعنی ما تحقیقات توسعه داخلی اون انجام میشه، انتقال تکنولوژی میکنیم، هنوزم نیاز داریم، ولی نه انتقال تکنولوژی دستگاه ماشینالات، انتقال تکنولوژی دانش فنی، دانش فنی که ما این دانش فنی رو بعد بتونیم خودمون این دانش فنی رو با تغییراتی که توش میدیم محصولات جدیدی از توش در بیاریم، چون مرتب داره علم توسعه پیدا میکنه، محصولات جدید میاد به بازار، ما هم بتونیم توی این رقابت در واقع شرکت کنیم و برنده بشیم. تو حوزه بایوتکنولوژی ما الان همین وضعیتی داریم، ما میتونیم توی صحنه جدید بین‌الملل واقعا همین نمونه این واکسن کرونا یه نمونه خیلی واضح و جلوی چشم شما هستش. ببینید ما دانش اینو داریم که واکسن کرونا تولید کنیم، ما میتونیم بالاخره خودمون اینجا واکسن کرونا رو تولید کنیم. حداقلش اینه که میتونیم با کشورهایی که تو این زمینه واکسن کرونا تولید میکنن وارد تعامل و همکاری مشترک بشیم و مشترکاً با هم تولید بکنیم، زبون اونا رو میفهمیم. ما برای اینکه بتونیم تو علم و تو مرز دانش حرف بزنیم باید زبون مرز دانش رو بفهمیم. ما زبون مرز دانش بایوتکنولوژی رو امروز تو دنیا میفهمیم، جاهای دیگه ممکنه متوجه این زبون مشترک مرز دانش نباشن هنوز، به خاطر اینکه به اصل دانش فنی نپرداختن. ما امروز تو کشور تو حوزه بایوتکنولوژی دانش فنی داخلی خودمون داریم، از سلاین ها و سوش های خودمون استفاده میکنیم و داروها رو تولید میکنیم، نمیریم از خارجی بگیریم، و این نقطه افتراق در واقع صنعت بایوتکنولوژی با صنعت های دیگه است.
من تو صحبتاتون آقای دکتر خیلی دقت میکنم، یه کلمه ما میتوانیم دارید استفاده میکنید که هم رهبری، هم امام راهلمون، هم انقلاب اسلامی، هم کلو رهبری بزرگ و درایت ایشون و فرماندهی بسیار هوشمندان و کاریزماتیک داشتن انشالله اتفاق افتاد. این ما میتوانیم خیلی که به نظر من کلمه که با دوش کار بشه، که شما با این سلاوت، با این قدرت، با این اعتماد به نفس میگید ما میتوانیم، به نظر من این خودش تو اون فاز نرم قضیه است که ما تو این حوزه داریم کار میکنیم. و پیروی فرمایشات شما که میگید ما دنبال اون دانش بودیم و دانش فنی را آوردیم، دقیقا من این رو تو موشک میبینم هست، تو هسته‌ای هم هست، یعنی هر جا که بچه های این سرزمین این کلید واژه داشتن دانش فنی، این تفکری که یکم اگر بیشتر روش صحبت بکنیم ممنون میشم، چون خیلی به نظر من مهمه. یعنی اگر اساس رو ما بذاریم این فکر، این تفکر، که مثلا خب ما وقتی که میتونیم تو فضا جز دهتا باشیم تو کشور فضا، یعنی تو حوزه فضایی ما الان شاید مردم ما کمتر آشنا باشن، مثلا جز 10 تا کشوریم، داریم فضاپیما میفرستیم، کار کردیم روش، شوخی نیست، این فعله صرف شده، این دانشه رسیدن. چه کار کنیم آقای دکتر؟ یعنی این ما میتوانیم شما، این رسیدن به این تفکر دانش فنی، بالاخره شاید از شما بیان بگم خب ما کارخونه رو از شما میگیریم، ایکس رو میگیریم، ایگرگو میگیریم. الان خلاص سوالات بعدی من در این راستاست که الان مباحث تحریم و اینا هم اگه بفرمایید، تو تحریم بالاخره شما به این موفقیت ها رسیدین، تفکر رو دارین، تکنولوژی رو دارین، از این زمان هم بالاخره ما عبور خواهیم کرد. من مطمئنم که انشالله در یک به نظر من آستانه جهش و پیشرفت ایران قرار گرفته. این رای دکتر یه ذره میشه روش صحبت بکنید؟ این کلید تحقق این پیشرفت شما، حالا هم دارید میگید ما تولید داخل رو داریم برطرف میکنیم، هم میتونیم ارزآوری برای کشور داشته باشیم، تو شرایط تحریم، تحریم واقعا اثر کرد رو شما؟ یعنی تحریم واقعا دست و پای شما رو گرفت؟ تحریم واقعا همین که آقایون میگن تحریم ها تونسته رو شما اثر بذاره؟
ببینید ما یه واژه‌ای داریم تو مدیریت تکنولوژی به نام رقابت، تو اقتصاد اصلا این واژه رو داریم به نام رقابت. رقابت از جنس تنگناه، یعنی شما رو در تنگنا میذاره رقابت، که بری نوآوری کنی. خب وقتی یه کسی یه جنس بهتری، محصول بهتری از شما تولید میکنه، شما برای اینکه بتونی تو بازار بالاخره حضور داشته باشی، مجبوری که بری و یک ارزش افزوده و یک مزیت‌هایی به اون محصولت ایجاد بکنی، با کیفیت بالاتر قیمت پایین‌تر تو وارد بازار کنی. این میشه رقابت. رقابت هم چیز در واقع یه فضیلت نکوهیده نیست. چرا فضیلت؟ به خاطر اینکه رقابت باعث افزایش سطح رفاه مردم میشه. شرکت‌ها با هم رقابت میکنن تا سطح رفاه مردم بره بالا، محصولات با کیفیت بهتر و قیمت پایین‌تر به دست مردم برسه و راحت‌تر باشه. تحریم اگرچه خب ظالمانه هستش و این حق ما نیستش که بخوان با ما تو دنیا اینجوری برخورد کنن. ما که حرفی نزدیم، که ما میگیم ما می‌خوایم آقای خودمون باشیم. اینا میگن کشورهای خاورمیانه حق آقایی ندارن. شما ما اینجا اربابیم، شما کارگر. دیدشون اینه. من یادمه توی کنفرانس یه بار شرکت کرده بودیم توی کشور خارجی، که این کشورهای توسعه یافته اسمش رو نمیبرم، میگفتش که این کشورهای خاورمیانه نمیدونن بی یعنی چی، یو یعنی چی، واو یعنی چی، بیو یعنی چی، اصلا اینا که این حرفا رو ما تولید میکنن اونا بخرن، اما نفت دارن بخرن. اصلا به صراحت اینو اعلام میکرد، بیان اما بخرن. اونا قائل نیستن که ما بخوایم تو این زمینه‌ها حرف بزنیم و پیشرفت بکنیم. بنابراین ما اگر بخوایم روپای خودمون بیستیم، باید از تحریم یک مزیت بسازیم برای خودمون. یه تنگنا اینه. تحریم هم یه تنگنا در واقع. ما تو این تنگنا میگه احتیاج مادر اختراع.
احتیاج مادر اختراع. بله، نیاز دیگه.
بله، نیاز. خب ما وقتی نیاز داشته باشیم، وقتی ما تو تحریم قرار میدن، به ما نمیدن، ما باید بریم سراغ این که خودمون اون رو ایجاد بکنیم. البته من معتقدم حتی اگه تحریم هم نبود ما بعد این راه رو میرفتیم، و باز اگه این راه رو میخواستیم بریم اینطور نبود که اونا ما بدن. یعنی شما فرض کن امروز اصلا جمهوری اسلامی ایران هیچ تعارض منافعی نداره با دنیای غرب و اینها هم دارن با ما کار میکنن، بازم به ما این تکنولوژی رو نمیدادن. دلیل این مدعا اینه که خب به کشورهای دیگه هم ندادن تو خاورمیانه. آیا به عربستان دادن؟ آیا به امارات دادن؟ آیا به مصر دادن؟ آیا به الجزایر دادن؟ آیا تو به ترکیه دادن؟ ندادن. این تکنولوژی که ما میگیم 22 محصول ما رو تولید میکنیم، خب اینو نمیدن، تکنولوژیشو نمیدن، دانش فنیشو نمیدن. فرقی نمیکنه. این شیشه عمر غرب در اون دانش فنیشه، در اون مزیت رقابتیش همش تو اون دانش فنی و تو اون علمشه. خب زحمت میکشن اونها. من میخوام اینم اذعان بکنم، شرکت‌های خارجی چند ملیتی زحمت میکشن، هزینه میکنن، ما هم بعد این زحمت و این هزینه رو بکشیم، بعد اون موقع ما هم این حقو داریم که بالاخره به دنیا بفروشیم، به دنیا بگیم اگه میخوای ما بخری بعد اینجوری بخری، بعد شرایط ما رو بپذیری، ما شرایط تعیین کنیم. شما وقتی قدرت داشتی شرایط تعیین میکنی، اونا قدرت دارن شرایط تعیین میکنن. ما تو حوزه بیوتک میتونیم این شرایط رو تعیین بکنیم.
آیا تو 22 تا دارو، حالا اگر حضور ذهن دارید میشه چند نمونش رو بگید مردم ها بدونن که
دارو عنوانه علمی داره؟ ببینید مثلا تراستوزومب، بوازیزومب، بتا اینترفرون، تمزیوا.
برای کدوم بیماری ها؟
برای بیماری عمدتاً برای بیماری های سرطانی مصرف میشه، برای بیماری صعب العلاج مصرف میشه، برای سرطان های مختلف مصرف میشه. و خب اینا همه داروی گران قیمتی بوده. ما قبلا مثلا به فرض مثال میزنم، اگر یه ویالی یا برای داروی ضد سرطانی ما $1,000 پول میدادیم و خارج میوردیم، امروز مثلا با 100,000 تومان با 200,000 تومان این قابل ابتیاد داخل کشور، قابل تهیه است. خیلی فرق کرد
و به عدالت هم خیلی نزدیکتر کار شما، یعنی تونسته بالاخره. خب ما همه ده حکامو با هم فرق میکنه، حالا با این وضعیتی که الان اتفاق افتاده خدا خیرتون بده. آیده تو چون وقت خیلی کمه،
یه چیزی هم اشاره میخوام بکنم.
بله بفهم.
تا به حال هیچ موقع نشده که در حوزه داروی بایوتکنولوژی وزارت بهداشت بگه ما کمبودی داریم، بیمارا بهشون دارو نمیرسه. یعنی هیچ موقع ما همچین چیزی رو نداشتیم. همیشه به موقع تولید شده و در دسترس همه بیمارا بوده. جمع بسیاری از پزشکای کشورم این دارا رو بهش اعتقاد دارن و نسخه میکنن و مردم هم استفاده میکنن.
آی دکتر خیلی وقت کم داری، من حالا چند تا سوال مونده، من اگر اجازه بدید چون یه جنبندی از رتالیا میخوام داشته باشم. یه سوال این که عرضم به خدمتون که با توجه به کرونا هست، ظرفیت‌های بیوتکنولوژی در مسیر مواجهه با چنین موضوعاتی، بالاخره کرونا اومد یه انگ جهانی زد و یه توقفی زد و یه روایتگری متفاوتی همه دارن از خودشون میکنن. سیستم های آموزشی و پزشکی بسیار پیشرفته دنیا هم الان داریم میبینیم واقعا یه جوری ضربه فنی شدن جلوی کرونا. حالا بالاخره ما تجربه اولمون بود تو این پاندمی، تو این ابعاد اگر اشتباه نکنم، بایوتکنولوژی چقدر میتونه کمک بکنه که ما انشالله یه آمادگی حالا بالاخره داشته باشیم برای آینده. چقدر میتونه ظرفیت داشته؟
خیلی ظرفیت خوبی وجود داره تو صنعت بایوتکنولوژی برای اینکه بتونیم هم درمان بکنیم هم مقابله بکنیم با این موضوع. ما برای درمان کرونا هم از اول در واقع صنعت بایوتکنولوژی چند تا دارو داد و مصرف شد. یکی دارو رسیژن بود، توسیلیزومب بود، تمزیوا بود و بعد برای تشخیص کرونا کیتای تشخیص کرونا بود که شرکت‌های انجمن در واقع اینا رو تولید کردن و می‌کردن قبلا هم و در اختیار بیمارستان‌ها و پزشکا قرار دادن. بعد از اینم می‌تونیم توان و ظرفیت این کار تو کشور تو صنعت وجود داره که بتونیم اگر در واقع کمکی بکنن، چون بعضی از اینا هزینه‌های خیلی بالایی داره
بله.
یه کمکایی بکنن که از عهده بخش خصوصی به تنهایی بر نمیاد و چون بحث ملیه بعد دولت هم کمک بکنه میشه واقعا یه اقدامات خوبی انجام داد.
بله خب آقای دکتر جمعیدتون
میریم رو آینده، میگیم قبلا که این کارو کردیم آینده باید چیکار بکنیم. دو سه دقیقه صحبتی راجع به تکنولوژی آینده میکنیم و که تو آینده باید به چه سمتی.
بله بفرمایید دکتر، دیگه این چند دقیقه پایانی مال شما و گوش میدیم با اشتیاق.
ببینید به عنوان جمع‌بندی خدمتتون عرض کنم، ما نشون دادیم که اگر فناوری به دست مردم برسه رشد خوبی میکنه. این جمع‌بندی میتونه باشه، یعنی بخش خصوصی که الان تو حوزه بایوتک است در واقع مردم هستن دیگه. ما تو اینجا فناوری رو مردمی کردیم.
احسن.
وقتی مردمی بشه خود مردم هم دنبالش میافتن و رشد و توسعهش میدن و پیشرفت حاصل میشه. ما تو سایر زمینه هم باید این کارو بکنیم، یعنی دولت باید تصدیگریشو کم کنه. این همه سازمان های دولتی که شرکت های مختلف دستشونه، به نظر من باید اینا رو واگذار کنن به مردم. ستادهای مختلف وجود داره، چون تامین اجتماعی داره، ستاد اجرایی داره، بانک ملی داره. خب اینا دیگه باید بیاد خصوصی بشه، به دست مردم خصوصی واقعی بشه.
خصوصی
شرایطی با خصوصیتی نباشه، بله. با شرایط مناسبی به مردم داده بشه و اون موقع شاید رشد و پیشرفت خواهیم بودیم. به عنوان جمع‌بندی قبل ما تو حوزه بایوتک این کارو کردیم و رشدش هم دید. اما اینی که در آینده باید چیکار بکنیم، ببینید آینده ما 10 تا فناوری نوظهور داریم تو دنیای آینده. یکی بحث پزشکی دیجیتال هست، یکی بحث بیماران مجازی هست، یکی بحث ارزم خدمتتون که سنتوز کل ژنوم هست. اینها چیزایی هستش که 10 فناوری نوظهوره که برای آینده روش دارن برنامه‌ریزی میکنن و حاصل در واقع ادغام نانو تکنولوژی، بایو تکنولوژی و اینفورمیشن تکنولوژی که همون آی تی هستش، اینها سبب میشه محصولات جدیدی وارد بازار بشه که بر بسیاری از مؤلفه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تأثیر میذاره. سطح زندگی مردم، نوع نگرش مردم همینا رو تغییر خواهد داد. ما باید خودونو آماده بکنیم برای 20 سال آینده تو این صنعت، تو صنعت بایوتک. و اگر بخوایم حرفی برای گفتن داشته باشیم در دنیای آینده در حوزه بایوتکنولوژی، بعد از الان در واقع برنامه‌ریزی بکنیم و سرمایه گذاری بکنیم تو این زمینه، حتی به صورت خیلی نودای خیلی کوچیک، شرکت های کوچیک دانش بنیان تو این زمینه سرمایه گذاری بکنیم تا بتونن در 20 سال آینده ما در واقع بتونیم تو صحنه جهانی باز مثل امروز که تو حوزه بایوتک میتونیم حرفی بزنیم، حرفی برای گفتن داشته باشیم.
خیلی ممنون. با توجه به وقتمون تموم شد آقای دکتر، بحث خیلی جذاب و خوب بود، خدا خیرتون بده. تشکر میکنم زحمت کشیدین، تشریف آوردین، وقت گذاشتین و امیدوارم که برای مردم عزیزمون و شنوندگان عزیزمون خوب باشه. من یه تشکرم از همکاران تو رادیو گفتگو بکنم. بالاخره با تعامل پژوهشکده چشم‌انداز زنده پژوهی داریم این مباحثو میبریم جلو، امیدوارم مفید واقع بشه. آرزو میکنم که تنور دلتون گرم باشه، نانتون برقرار باشه انشالله. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. یا علی.
برنامه ایران قرن 15 رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه. با ما در ارتباط باشید دوستان عزیز، شنوندگان محترم، با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035.
اگر نه یار بسیار گری میخواد، اگر نه خواب بسیار گری میخواد که بر سایش نشینم، اگر نه سایه دیوان بسیار غمم غم غم دمام هم غمم با که بدم با که نشینم، غمم غم غم دمام غم غمم با که بدم که آوازا کنی یار، هر آوازی دو صد نازا کنی یار، خدایا تا برنجوری ندارم زیارا طاقت دوری ندارم ندانم این سفر کی میرسه کی میرسه، ندانم این سفر کی میرسه کی میرسه، ندام این سفر کی میرسه سر کی میرسه سر، ندام این سفر کی میرسه سر کی میرسه سر، غمم غم غم دمام غم غمم با که بگم با که نشینم، غمم غم غم دمام غم غمم با که بگم با که نشینم، غمم غم غم دمام غم غمم با که بگم با که نشینم، غمم غم غم دمام غمم با که بگم با که نشینم، غمم غم
زندگیتون سرشار از لحظات ناب. شرمندگان ارجمند رادیو گفتگو، دعا میکنم در این عصر جمعه همه غرق در باران اجابت شویم، آنگونه که خدا باشد و ما و یک چتر آرامش. عصرتون پر از آرامش عزیزان.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیازی. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روزه با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با هم چند نکته گوش کنیم.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته‌ای که ذکر اون خالی از لطف نیست این هست که بیماران مکرر سوال میکنن که ما باید چه شرطی وجود داره که ما از ایزولاسیون و قرنطینه‌ای که داریم خارج بشیم. برای بیماری سرپایی معمولا وقتی که 10 روز از شروع علائم بیماری گذشته و بیمار حداقل 3 روز بدون علائم زیر باشه، یعنی اینکه قطع تب داشته باشه بدون اینکه داروهای تب‌بر مصرف کرده باشه و همینطور علائم تنفسیش کاهش پیدا کرده باشه، بهبود پیدا کرده باشه، مثلا بیمار کاهش واضحی در سرفه هاش پدید اومده باشه و تنگی نفس نداشته باشه، معمولا این زمان حدود 14 روز پس از شروع علائم هست که معمولا وقتی بیمار این علائم رو به صورت کاهش یافته ای باش مواجه میشه و این شرایطی که ذکر کردم خدمتون وجود داشته باشه، معمولا بیمار میتونه از اون ایزولاسیون و قرنطینگی که براش در نظر گرفته خارج بشه.
از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. در ساعت 18 توجه شما شنوندگان محترم رو جلب میکنیم به برنامه جستار با موضوع بررسی بخش نرم‌افزاری.